صدای ما را از ماه می شنوید.
تمام چیزهایی که پسر کوچولوی من باید درباره دنیا بداند. نوشته فردریک بکمن، برگردان حسین تهرانی، نشر کوله پشتی، با صدای بهادر ابراهیمی.
از تو عذرخواهی میکنم به خاطر تمام کارهایی که در 18 سال آینده انجام خواهم داد، برای تمام اهمال کاری هایم، برای تمام چیزهایی که نمی فهمم، برای تمام برگه هایی که نمی خواهی به من نشان دهی، چون روی آن تاریخ تشکیل جلسه انجمن اولیا و مربیان نوشته شده است، برای تمام موقعیت هایی که به شدت مایه شرمساریت می شوم، برای تمام اردوهایی که داوطلبانه برای خدمت به آنها ثبت نام می کنم، برای آن دوستانی که هرگز برای صرف غذا به خانه دعوتشان نمی کنی، برای اینکه رقص مامان اشتباه می کرد حق با بابا بود را جلوی مردم اجرا می کنم، برای آن روزی که مدرسه‌ات تمام والدین را به یک تورنمنت برونبال دعوت می کند و من قضیه را کمی بیش از حد جدی می گیرم، چون سر معلم ریاضیات نعره می کشم و او را احمق لعنتی خطاب می کنم، چون سعی می کنم با دوستانت کتک کاری کنم، به این دلیل که راننده مینیبوس هستم، چون شلوارک می پوشم، چون وقتی برای اولین بار به یک جشن تولد دعوت می شوی دیر به آنجا می رسیم، چون وقتی در پارک تفریحی گرونالوند در صف می ایستم به شدت ترش می کنم، چون فروشنده ی فروشگاه اسکیت بورد را آقا خطاب می کنم، چون در مغزم فرو نمی رود که تو ژیمناستیک را به فوتبال ترجیح می دهی، چون فراموش می کنم در حمام را ببندم، برای مسافرت‌های چارتری، برای کلاه کابوی و برای نوشته‌ای که روی تیشرتم است، مردان واقعی بالای 90 کیلو وزن دارند، برای سخنرانیم هنگام جشن دریافت مدرک دیپلمات، برای تمام شب‌هایی که گیجم و چند بار جوک دو دیوانه در یک قایق را تعریف می‌کنم، برای تمام اینها از تو عذرخواهی می‌کنم. ولی اگر ترجیح می دهی از من متنفر باشی، آن وقت مایلم به یاد بیاوری که تو همیشه برای من پسر شیرین یک سالم باقی خواهی ماند. پسری که لخت در راه رو ایستاده بود و در حالی که شیر پارچه‌ایش را با خوشحالی در آغوش گرفته بود، بی دندان و به پهنای صورت می خندید. اگر به نظرت سختگیر می آیم یا باعث خجالتت هستم، اگر عادل نیستم، آن وقت از تو می خواهم به آن روز فکر کنی، روزی که به من نمی گفتی سویچ لعنتیم را کجا پنهان کرده ای، و لطفاً به یاد بیاور که خودت شروع کردی. آنچه باید درباره روشن شدن چراغ توالتی بدانی که به سنسور تشخیص حرکت مجهز است. بله، من پدرت هستم. احساس می کنم کم کم این موضوع را درک می کنی. تا به حال کم و بیش دنبال دیگران راه می افتادی و انجام کارها را به آنها واگذار می کردی. ولی تا آنجا که می دانم، حالا یک سال و نیم از عمرت می گذرد و با موفقیت به سن و سالی رسیده ای که آدم می تواند بعضی چیزها را به تو یاد بدهد. ریزکاری ها، فوت و فن ها و چنین چیزهایی را. می توانم همین حالا به تو بگویم که من با دید مثبت به این قضیه نگاه می کنم، چون می خواهم درک کنی که پدر و مادر بودن آنطور که به نظر می آید اصلا کار راحتی نیست، آدم باید به خیلی چیزها فکر کند. کیف پوشک بچه، صندلی کودک، یک جفت دستکش اضافه و مدفوع. مخصوصاً مدفوع. آدم باید دائم سرگرم تمیز کردن مدفوع باشد. اصلاً شخصی برداشت نکن. می توانی از تمام کسانی که بچه کوچک دارند بپرسی. سال اول زندگی همه چیز حول و حوش مدفوع می چرخد. آدم بوی آن را احساس می کند ولی از خود مدفوع خبری نیست. بعد چشمش به آن می افتد. بوی خاص مدفوع. چشم انتظاری. صادقانه بگویم، اصلا نمی توانم بگویم آدم وقتی بچه دار می شود چه مقدار از عمرش را منتظر مدفوع کردن بچهش می ماند. بریم. اوکی، پیپی کرد؟
چی؟ چی گفتی؟
هنوز پیپی نکرده؟
لعنت.
باشه 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 باشه، خون سردی تو حفظ کن، دست پاچه نشو. ساعت چنده؟
بازم صبر کنیم یا تلاشمونو بکنیم امیدوار باشیم که قبل از اون به مقصد برسیم؟ امتحان میکنیم باشه؟ نه؟ اگه وسط را پیپی کرد چی؟
آره حق با تو. باشه ساکت باش، باید فکر کنم. اوکی، ولی اگه همینجا بمونیم و صبر کنیم و اتفاقی نیفته اون وقت چی کار کنیم؟ میخوای ریسک کنیم و حرکت کنیم؟
آن وقت وسط راه پیپی میکنی و ما میگوییم لعنت.
اگه همون اول حرکت کرده بودیم حالا به مقصد رسیده بودیم.
وقتی آدم زاد و ولد میکند تمام روزش اینگونه سپری می شود. زندگی روزمره تحت تأثیر تدارکات مدفوع قرار می گیرد. آدم ناگهان با افراد کاملا بیگانه درباره آن حرف می زند. از میزان شل و سفت بودنش، رنگش و اینکه چه زمانی دفن می شود. مدفوع چسبیده به لباسها، مدفوعی که بین شیارهای سرامیک های حمام چسبیده است. آدم شروع می کند به بحث کردن راجب تجربه متافیزیکی مدفوع. آن را تا سطح یک گفتگوی اکادمیک بالا می کشد. ولی تعدادی محقق سوئیسی این خبر را رسانه‌ای کردند که ذره ای را کشف کردند که سریع‌تر از نور حرکت می کند و کل دنیا عمیقاً به فکر فرو رفته بود که این ذره چه می تواند باشد؟ تمام والدینی که بچه کوچک داشتند به شریک زندگیشان نگاه کردند و گفتند پیپی فقط میتونه پیپی باشه. ولی بدترین چیز خود مدفوع نیست، بدترین چیز بیخبری است. وقتی آدم انقباض شدید ماهیچه‌های صورت فرزندش را مشاهده میکند و میگوید تموم شد، انگار آره ولی شاید بچه فقط اخم کرده یا باد معده بود. خدای من، ولی صداش که شبیه صدای یکی از هواپیماهای رایان‌ایر بود. نگو که فقط یک باد معده بود. و بعد آدم باید 5 ثانیه صبر کند و این طولانی ترین 5 ثانیه در کل کهکشان است. صادقانه بگویم زمان بین 2 ثانیه به نظرت به اندازه 10,000 ابدیت و دوام یک درام خوب و تأثیرگذار فرانسوی طول می کشد و بعد بالاخره انگار یکی از صحنه های فیلم ماتریکس باشد که زمان مرتب آهسته تر می شود، آن وقت بو بلند می شود. آدم احساس می کند که انگار یک قطعه خیس بتونی با صورتش برخورد کرده است. پیامدش گردش در اتاق مخصوص تعویض پوشک است. درست مثل آن زمان که برده های معترض مجبور بودند در کلوزیوم با شیرها بجنگند. باور کن وقتی آدم برمیگردد به او همان احساسی دست می‌دهد که به جنگجویان رومی وقتی بر قوم بربرها چیره می‌شدند و در راه بازگشت به خانه بودند. ولی هنگام پیشروی در خاک دشمن آدم را فقط با یک نام می شناسند. گلادیاتور. وقتی بزرگتر شدی برایت ماجرای اولین مدفوعت را تعریف خواهم کرد.
مدفوع نخستین؟
تمام نوزادان در اولین روزی که به دنیا می آیند این کار را می کنند. این مدفوع یاه پرکلاغی است. انگار خود شیطان مدفوع کرده باشد و این شوخی نیست. البته احتمالاً از خودت می پرسی حالا چرا دارم این حرف ها را می زنم؟ فقط می خواهم از روابط سر در بیاوری. مدفوع جزئی از دنیاست. می دونی که؟ و امروزه که محیط زیست و پایداری و دوام چنین پر اهمیت شده اند، آدم باید بداند که مدفوع چه نقش مهمی در این رابطه بازی می کند و برای تکنولوژی های مدرن چه مفهومی دارد. چون همانطور که می دانی دنیا از اول اینگونه نبوده است. قبل از دوران الکترونیک و کامپیوتر هم دوره‌ای وجود داشت. کوچک که بودم، وقتی فیلمی را می دیدیم و اسم هنرپیشه‌اش را به یاد نمی آوردیم، این امکان را نداشتیم که اسم او را سرچ کنیم. می توانی تصور کنی؟ آدم امکان دیگری نداشت جز این که تا روز بعد صبر کند و اون وقت به کتابخانه برود و دنبال اسم هنرپیشه بگردد. می دانم، باور کردنش سخت است. یا باید به یک دوست زنگ می زدی و از اون می پرسیدی. ولی حالا تصورش را بکن. احتمال داشت بعد از اینکه برای دهمین بار صدای بوق تلفن را می شنیدی، مجبور می شدی تماس را قطع کنی و بگویی نه، خونه نیست. خانه نبود. منظورم را می فهمی؟ برای خودش دورانی بود. بعد سر و کله تکنولوژی پیدا شد. اینترنت و موبایل و تاچ اسکرین و از این قبیل چیزها. به همین دلیل است که نسل من به شدت زیر فشار است. آن هم از زمانی که پدر و مادر شده ایم. نسل های قبل از ما می توانستند ادعا کنند که در همین حد می دونیم. والدین خودم هنوز هم همین کار را می کنند. نوشیدن در دوران شیردهی؟ از کجا باید می دونستم؟ شیرینی دارچینی برای صبحانه، نبستن کمربند ایمنی، مصرف LSD در دوران بارداری؟ آخ عزیزم، اطلاعاتمون ناقص بود. خب هرچی باشه دهه 70 بود دیگه. می دونی قدیما این چیزا کاملا بی خطر بود. ولی نسل من همه چیز را می داند. اوکی؟ ما از همه چیز خبر داریم. پس اگر در تعلیم و تربیت تو نقصانی وجود داشته باشد من مسئولم. اینکه ادعا کنم نیت بدی نداشتم از لحاظ حقوقی پذیرفته نیست. من این امکان را داشتم که در گوگل جستجو کنم. باید در گوگل جستجو می کردم. خدای من، چرا در گوگل جستجو نکردم؟ لعنت، من نمی خواهم اشتباه کنم. همش همین. نسل من طوری بزرگ شده است که در یکی دو رشته متخصص باشد. ما فروشگاه اینترنتی داریم و صاحبخانه ها مربیان خصوصی و پشتیبانان اپل از مزایای مالیاتی برخوردارند. ما برای حل مشکلمان به تنهایی تلاش نمی کنیم، بلکه به کسی زنگ می زنیم که در این زمینه اطلاعات دارد. طبیعت ما را برای شما آماده نکرده است. بنابراین در گوگل جستجو می کنیم. مقالات کارشناسان را می‌خوانیم، با اورژانس تماس می‌گیریم چون چیزی نمانده بود سرتان به لبه میز بخورد و می‌پرسیم آیا این مسئله می‌تواند باعث آسیب‌های فیزیکی شود، چون نمی‌خواهیم ریسک کنیم که شما 16 سال بعد در امتحان ریاضی نمره 0 بگیرید و آن وقت ما از خودمان بپرسیم که آیا این مسئله احتمالاً به استرس پس از سانحه مربوط بوده یا نه. ما نمیخواهیم حساب پس بدهیم که چرا شما به جای اینکه به درس و مشقتان برسید چندین و چند شب داشتید با سلاح‌های لیزری و ماشین‌های پرنده‌تان بازی می‌کردید. چون ما شما را دوست داریم و این مهمترین چیز است. ما می‌خواهیم شما انسان‌های بهتری شوید، چون اگر فرزندان ما انسان‌های بهتری نشوند آن وقت تمام این حرف‌ها چه معنا و مفهومی دارد. ما می‌خواهیم شما بهتر، عاقل‌تر، متواضع‌تر، سخاوتمندتر و فداکارتر از ما شوید. ما می‌خواهیم بهترین شرایط را برایتان فراهم آوریم با تمام قدرت. بنابراین به روش صحیح خواباندن کودک پایبندیم و در کلاس‌های آموزشی شرکت می‌کنیم و وان‌های ارگونومیک می‌خریم و سر فروشنده صندلی کودک نعره می‌کشیم. امن‌ترین رو می‌خوام. می‌خوام امن‌ترین صندلی رو داشته باشم. متوجه می‌شی؟ حالا نه اینکه من این کار رو کرده باشم. نباید هر حرفی رو که مادرت میزنه باور کنی. دوران کودکیتان را با دوربین تحت نظر میگیریم. طوری که در مقام مقایسه، بیگ برادر هاوس به نظر بینندگان این برنامه تلویزیونی سرگرم کننده نمونه بارز حفاظت از حریم خصوصی اشخاص است. در دوران خردسالی شما را شنا میبریم و برایتان لباسهای سرهمی میخریم که هوا از آنها خوب عبور کند و مخصوص جنسیت خاصی نباشد. ما تقریباً یک ترس بیمارگونه داریم که مبادا مرتکب اشتباه شویم. وحشتی وصف ناپذیر از اینکه مبادا کارهایمان کافی نباشد. چون ما قبل از اینکه صاحب فرزند شویم بزرگترین خودخواهان تاریخ دنیا بودیم. و تازه حالا متوجه شده ایم که در عالم واقعیت تا چه حد ضعیف و کوچک هستیم. هرچه آمادگی آدم کمتر باشد، دانستن این نکته که از زمان بچه دار شدن به بعد تمام نفس کشیدنهایش از طریق ریه های یک نفر دیگر است، ضربه محکمتری به او وارد می کند. در حالی که قصد ما فقط حمایت از شماست، می خواهیم هرچه دلخوری و سختی و درد عاشقی است از شما دور کنیم. واقعا هیچ اطلاعی نداریم که اصلا باید چه کار کنیم. بچه دار شدن طوری است که انگار آدم سعی دارد در یک مغازه چینی فروشی کاملا مست با پای گچ گرفته و نقابی بر صورت با یک ماشین خاک برداری رانندگی کند. ولی ما با وجود این سعی من را می کنیم. لعنت! چون با تمام قدرت می خواهیم بهترین والدین باشیم. مسئله این است. بنابراین در گوگل جستجو می کنیم. همه چیز را در گوگل جستجو می کنیم و از محیط زیست محافظت می کنیم، چون هرچه باشد ما زمین را از والدینمان به ارث نبرده ایم، بلکه از کودکانمان قرض گرفته ایم و از این دست مزخرفات. و تازه به این مزخرفات هم باور داریم. ما آماده ایم برایش بجنگیم. بنابراین خودروهای بهتری می خریم، زباله ها را تفکیک می کنیم، به تمام لامپ ها سنسورهای تشخیص حرکت نصب می کنیم تا وقتی اتاق را ترک می کنیم به طور اتوماتیک خاموش شوند. ولی در بعضی کارها زیاده روی می کنیم. البته تمام این کارها را با نیت خیر انجام می دهیم، ولی گاهی زیاده خواهیم. می دانی گاهی نسل من بسیار جاه طلب می شود و بعد مثلا اینطور می شود که یک نابغه لعنتی برای چراغ‌های اتاق تعویض پوشک فروشگاه‌ها سنسور تشخیص حرکت اختراع می کند و آنها بعد از 30 ثانیه خاموش می شوند. بنابراین حالا ما اینجا ایستاده ایم، تو و من در تاریکی. تو هنوز به آن سن و سالی نرسیده ای که در مسابقات المپیک دار حلقه بازی کردن مردم را دیده باشی، ولی وقتی این چراغ ها خاموش می شوند و آدم داخل توالت چون باطمه زده و سعی می کند چراغ را دوباره روشن کند، تقریبا شبیه آن است. و حتما می توانی تصور کنی که به چه تفسیر جدیدی از دریاچه قوی چایکوفسکی نیاز است تا آدم بتواند چراغ را روشن کند. در یکی از دست ها پوشکی به سنگینی یک هانتل، در دست دیگر یک بسته نیمه پر دستمال مرطوب. در همان حال آدم روی یک پا ایستاده، با پای دیگرش تو را طوری آچمز کرده که از روی میز تعویض پوشک به پایین قل نخوری. و در همین لحظه درست در یک چنین موقعیت هایی احساس می کنم که نسل من در مورد حفاظت از محیط زیست اندکی اغراق کرده است. این احساس من است، می توانی بفهمی؟ فکر می کنم متوجه این موضوع می شوی. خواست من فقط این است که بدانی دوستت دارم. وقتی بزرگ شوی می فهمی که من در تربیت تو مرتکب خطاهای زیادی شدم. خودم می دانم. من این موضوع را پذیرفتم، ولی مایلم بدانی که من هر چه در توان داشتم انجام دادم. حد اکثر تلاشم را کردم. از هیچ تلاشی دریغ نکردم. واقعا تا آخرین مرحله هر چه در توان داشتم انجام دادم. روحم را از داخل جسمم گویل کردم. ولی اتاق مخصوص تعویض پوشک به شکل وحشتناکی تاریک بود و همه جا پر بود از مدفوع. آدم باید گاهی به غریزه‌اش اعتماد کند و خودش را به دست آن بسپارد. اگر صادقانه بگویم می توانی خوشحال باشی که توانستیم از آنجا زنده بیرون بیاییم. بعد از مرگم هرگز این را فراموش نکن. 1. از داخل ترن هوایی بپر پایین. 2. تناب را همراه خودت ببر. صبر کن تا به کشتی برسی و بعد بشکه رام را بردار. 3. فانوس را از روی تیر بردار. 4. تناب را داخل نفت فرو کن و آن را محکم به بشکه ببند. به سمت یتی برفی بزرگ برو و بشکه رام را بزن زیر بغلش. 5. وقتی لیچاک آمد و سعی کرد تو را آتش بزند، به سمتش فلفل فوت کن، طوری که مجبور شود با ریش آتشینش روی تناب عطسه کند. این کار باعث می شود تناب آتش بگیرد، بشکه رام منفجر شود و لیچاک از بین برود. اینطوری از جزیره میمونسه سالم بیرون می آیی. مادرت هر چقدر می خواهد چشمانش را بچرخاند. من نمی خواهم ریسک کنم که این معلومات همراه نسل من از بین بروند. آنچه باید درباره انتظاراتی که از تو دارم بدانی. مادرت سرگرم خواندن کتابی از یک روانشناس کودک بلژیکی. اینجا نوشته که بچه در مرحله ای از رشده که مغز روی مهارت‌های خاصی تمرکز می‌کنه. من اوکی. مادرت و اینکه بچه‌ها در این مرحله خودشونو با چیزای کاملاً متفاوت سرگرم می‌کنن. بعضی از بچه‌ها دور خودشون می‌چرخن، تعدادشون حرف زدن یاد می‌گیرن، بعضی هم خیلی زود می‌خوان اشیا رو توی دستشون نگه دارن. من چی؟ هر کدوم از این بچه‌های جور و جور با این همه اختلاف صاحب ابرنیروهای متفاوت میشن؟ مادرت که از قیافه‌اش چنین بر نمیاد که آدم بتونه در مقابلش اینطوری استدلال کنه. بله همینطوره، شاید بشه اینطوری هم گفت. من پس با این حساب مثل مؤسسه مخصوص جوانان مستعد توی فیلم مردان ایکسه؟ مادرت آه میکشه. بله دقیقاً همینطوره. البته اگه آدم دوست داشته باشه به دور خود چرخیدن بگه ابر نیرو. من به تو نگاه میکنم که روی یه بالش بزرگ خوابیدی. از خودم میپرسم اون الان داره کدوم ابر نیرو رو تو خودش پرورش میده. مادرت به تو نگاه میکنه. بیشک توی خوابیدن تقریبا خوبه. سکوت. من این که یه ابر نیروی واقعی نیست مگه نه؟ مادرت نه. سکوت. من این بچه واقعا زنجیره ای از دلخوری ها رو با خودش همراه میاره. مادرت هی از این حرفا نزن. من چرا؟ بعد اعتراف کنی پسر بچه ای که خوب میخوابه تو فیلم های مردان ایکس زیر پا له میشه. مادرت تو رو بلند میکنه و از اتاق بیرون میره. اونا به تخت خوابش میبرم تا مجبور نباشه به چرت و پرتای تو گوش کنه. من یعنی فکر میکنی مادر وولورینم پسرشو اینقدر ناز پرورده باراورد؟ ها؟ سکوت. من ولی شایدم چون تمام شب با نیروهای شیطانی مبارزه کرده اینقدر خسته است.